الدائم الابدی علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم العن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. كلام در این بود که خب این مقدمات انسداد براءت در همه جاری نمیشه، خروج از دین لازم میاد، احتیاط تام واجب نیست، به خاطر این که یا مستلزم عسر و حرج یا مستلزم اختلال نظام. خب باید تبعیض در احتیاط، تبعیض در احتیاط بکنیم. حالا تبعیض در احتیاط چطور نتیجش میشه؟ عمل به مدنونات. تبعیض در احتیاط چند جور ممکنه؟ یک جور این است که به مدنونات عمل کنه، یک جور این است که به مشکوکات و موهومات عمل کنه، یک جور این است که نصف مظنونات را بگیره نصف مشکوکات و ارزم به حضور شما موهومات را بگیره، یک جور این است که الان احتیاط بکنه دو روز سه روز خسته میشه از کار میفته باز دو سه روز استراحت میکنه باز احتیاط میکنه باز خسته میشه باز احتیاط میکنه. خب این چجور نتیجش میشه؟ عمل به مدنونات. این یک بحث. بحث دوم این است که حالا اگر گفتیم عمل به مدنونات باید بکنه عقلن، آیا اینجا عقل که حکم میکنه به حجیت ذن در صورت انسداد که ما این که حکم میکنه به حجیت قطع در صورت انفتاح حکم عقله یا نه حکم عقل نیست، کشف میکنیم شارع ظن را حجت قرار داده یا نه، نه حکم عقل به حجیت ظن نه حکم شرع، عقل کشفم نمیکنه که شارع ظن را حجت قرار داده. این دو تا بحث در مقام باید منقح بشه انشاءالله. اما بحث اول که چطور میشه نتیجه مقدمات انسداد این عمل به مظنونات بشه، خب عرض کردیم سه راه داره. یک راه این بود که احتیاط بکنه، خسته بشه، ول کنه، باز دو مرتبه احتیاط بکنه. این راه که قطعا مردوده، هم اجماع داریم هم خروج از دین لازم میاد. یعنی چی؟ یعنی یک ماه آدم متدین باشه، یک ماه هم هیچ، مثل بهائم باشه. ای که قطعا نیست، کسی الى یوم هذا احتمالش هم نداده. پس این به حساب جداست، این یعنی مردوده. احتمال دوم این است که به مظنونات عمل کنه. خب اگر به مظنونات عمل بکنه ثبت المطلوب، ما هم بخوایم بگیم مقتضای مقدمات انسداد این است که به مظنونات عمل کنه. احتمال سوم این است که نه، این آقا بیاد به موهومات و مشکوکات عمل کنه، در مظنونات براءت جاری بکنه. این احتمال سومه. این احتمال سوم، خب مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه و دیگران فرمودن این ترجیح مرجوح بر راجح میشه. ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه، به خاطر این که ما تارتن این لاحرج را در خود این وجوب احتیاط که حکم عقل جاری میکنیم، که گفتیم حالا یا وجوب شرعی داره یا وجوب عقلی داره، در این جاری میکنیم. یه وقت هست نه، در احکام واقعیه در صورت اطلاقش که منجر به حرج بشه جاری میکنیم. آقای صدر فرموده سه احتمال در مقام موجوده. یه احتمال این است که شارع بفرماید در مظنونات احتیاط بکن، موهومات و مشکوکات را به لاحرج رها بکن. این احتمال که به حساب ثبت المطلوب، مدعا ثابته. احتمال دوم این است که بفرماید مظنونات را عمل نکن، به مشکوکات و موهومات عمل بکن. این احتمالش نیست عقلا که شارع یک راهی که درصد احتمالش بیشتره به نتیجه برسه او را رها بکنه به یک راهی که احتمال این که به اقرازش برسه کمتره به او بفرماید عمل بکن. این عقلا احتمالش نیست، قبیحه. احتمال سوم که به خاطر این من این بحث رو طرح کردم، بقیهش که تکرار بود و چیز جدیدی نداشت. احتمال سوم این است که شارع بفرماید مخیری بین این که به مزنونات عمل کنی یا به مشکوکات و موهومات عمل کنی. احتمال میدیم مخیری، ترجیح مرجوح بر راجح نباشه. این را ایشون اینطور این احتمال را دفع میکنه، میفرماید در مقام ما یک تکالیفی داریم، یا عقل حکم کرد به وجوب احتیاط. مخصص ما چیه؟ لا حرج. لا حرج امرش دایر بین اقل و اکثره. نمیدانیم آیا موهومات و مشکوکات را میفرماید رها بکن که اقل، یا مخیری مزنونات یا موهومات و مشکوکات. خب اینجا وقتی که لا حرج مجمل شد، باید به قدر متیقن از لا حرج تمسک کنیم. متیقن از لا حرج خصوص مشکوکات و موهومات. چرا؟ چون یا مخیریم، پس مشکوکات و موهومات قطعا جایز رها بکنیم. یا متعینه، پس قطعا جایز رها بکنیم. پس بنابراین چون که این ادله عسر و حرج مجمل میشه و قدر متیقنش موهومات و مشکوکاته، ما باید موهومات و مشکوکات را رها بکنیم و عرضم به حضور شما به عمومات، به مظنونات بپردازیم و در اونها احتیاط بکنیم. این اگر ما بخواهیم لا حرج را در همین وجوب احتیاط جاری بکنیم. اما اگر کسی گفت نه، ما لا حرج را در حکم عقل نمیتونیم جاری بکنیم، در حکم شرعی باید جاری بکنیم، احکام واقعیه، خب اشکال نداره. باز احکام واقعیه هم سه احتمال داره. یه احتمال این است که مزنونات را به لا حرج رها کن، ترک بکن، موهومات و مشکوکات را بیا. خب این که ترجیح مرجوح بر راجحه و عقلا قبیحه. احتمال دوم این است که مخیر باشی. احتمال سوم این است که خصوص موهومات و مشکوکات. خب اینا باز به قدر متیقن لا حرج باید اخذ بکنیم. قدر متیقن لا حرج اینه. این فرمایش آقای صدر. خب ممکنه کسی بگه آقای صدر این بنابر قول به تبعض در احتیاط، بنابر قول به حکم عقل چی؟ حکومت چی که عقل حکم میکنه به حجیت ظن؟ بنابر قول به کشف چی که کشف میکنیم شارع ظن حجت قرار داده؟ خب میفرماد الکلام الکلام. چرا؟ چون که ما یقین داریم که شارع در این سه احتمال، عقل که نمیاد حکم بکنه به این که موهومات و مشکوکات حجت، ظن حجت نیست، ترجیح مرجوح بر راجح میشه. کشف نمیتونیم بکنیم که شارع عرضم به حضور شما بیاد حکم بکنه به حجیت ظن، بگه نه وهم و شک حجته ولی ظن حجت نیست، این ترجیح مرجوح بر راجحه. لذا چه قائل به تبعض در احتیاط بشیم، چه قائل به حکومت بشیم که عقل حکم میکنه به حجیت ظن، چه قائل بشیم به کشف، علا ای تقدیرن در ما نحن فی با باید به مظنونات عمل کنیم، یا عقل حکم میکنه به حجیت زن، یا کشف میکنیم که شارع زن را حجت قرار داد. خب ما عرض ما این است که آقای صدر همون احتمال سوم که تخییره را میگیریم، خوب دقت کنید، در احتمال سوم آقای صدر اگر من آمدم به بنابر تبعوزه در احتیاط، خوب دقت کنید، اگر من آمدم به مزنونات عمل کردم، خب قطعا معاقب نیستم، شبهی هم نیست. اگر آمدم به مشکوکات و موهومات عمل کردم، در این ظرف شک دارم که آیا احتیاط بر من واجبه یا واجب نیست. خب رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون. شما میفرمایید ما باید به قدر متیقن از ارزم به حضور شما مخصص که لا حرج اخذ بکنیم. این که شما میفرمایید ما باید به قدر متیقن از مخصص که لا حرج تمسک کنیم، این در صورتی است که ما اطلاق داشته باشیم. اگر یک اطلاقی داشتیم که احتیاط واجب است در اطراف علم اجمالی، از این وجوب احتیاط مخصصش به قول شما مجمله، دوران هم بین اقل و اکثر، خیلی خوب. اما وقتی که ما احتیاط نداریم، در اطراف علم اجمالی دلیلی نداریم بر احتیاط، حکم عقله، خب اگر من به موهومات و مشکوکات اخذ کردم، اینجا شارع شک میکنم که آیا معاقبم یا معاقب نیستم، رفع ما لا یعلمون. دیگه عقلم حکم به وجوب احتیاط نداره با احتمال این. لذا این فرمایش آقای صدر در مقام تمام نیست. بله اگر ما اطلاق داشتیم، مثلا اطلاق یک روایتی بود که اون اطلاق حجت بود در ما نحنفی، این حرف جا داره، درسته. ولی وقتی ما اطلاق نداشتیم، اینجا دیگه یعنی چه که شما میفرمایید ما به قدر متیقن اخذ میکنیم؟ اولا این که اطلاق خطابات واقعیه که اونا که حجت نیست، چون ما که انسدادی هستیم، احتیاط از اونجا ناشی نشده. احتیاط یا از علم اجمالی ناشی شده یا از اینکه خروج از دین لازم میاد. اطلاق ما نداریم. ترجیح نداده ایشون که اشکال نکرده که حکم عقل به تخییرم قبیحه، به خاطر اینکه مرجوح را نمیشه عدل راجح قرار داد. اینا که ایشون اشکال نکرده، ایشون اشکالش این است که این به حساب قدر متیقنه از مخصص. این بحث مهمیست که و در جاهای به حساب موارد زیادی این کبرایی که عرض کردم کاربرد داره. مثلا در باب تزاحم، مرحوم آقای آخون، مرحوم آقای خویی تقریبا معروف و مشهور این است که اگر من وارد مسجد شدم، هم نماز آیات و بر من واجبه، هم نماز یومیه، وقتم زیقه، داره عرضم به حضور شما نماز قضا میشه، یه وقت هست یقین دارم نماز یومیه اهمه، خب بسیار خوب، اون مقدمه. یه وقت هست احتمال میدم نماز یومیه مقدم چیز باشه، اهم باشه. خب مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، مرحوم آقای آخوند و دیگران فرمودن در باب تزاحم، اگر احتمال اهمیت در یک طرف بالخصوص باشه، عقل حکم میکنه به اینکه او را باید مقدم بداری. خب این کبرایی که ما گفتیم اینجا الان جاشه. یه وقت هست اون محتمل الاهمیه دلیل لفظی داره، اطلاق داره. خب بله، چرا؟ چون قطع داریم در صورت اشتغال به محتمل الاهمیه، اون یکی دیگه که یا مساویه یا اهم نیست یا مهمه درجش کمتره، خب اون قطعا تخصیص خورده، ولی این یکی شک دارم تخصیص خورده یا نه، به اطلاقش اخص میکنه. اما اگر این محتمل الاهمیه خودش چیز نداشته باشه، عرضم به حضور دلیل لفظی نداشته باشه، من در ظرفی که مشغول میشم به اون دیگری که یا مهمه درجش کمتره یا مساویه، شک دارم که آیا معاقبم یا نه، به حساب وجوب دارم یا ندارم، رفع ما لا یعلم. لذا این حرف آقای صدر عجیبه. اتفاقا خود آقای صدر تعجبم، آقای صدر شما در اون بحث این اشکال رو کردی، ولیکن در اینجا غفلت کردی و فرمودی در صورتی که احتمال تخییر بدیم اینجا جا برای عرضم به حضور شما قد به قدر متیقن از دلیل مخصص باید اخذ بکنه. لذا این کلام آقای صدر که لب و لبابش هم یک کلمه بقیش که دیگه، این فرمایش ناتمام. اما این که کسی بگه آقا ما احتمال تخییر نمیدیم، چرا؟ چون همونطوری که ترجیح راجح بر مرجوح قبیحه، معذرت بخوام، ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه، تخییر بین راجح و مجروح مرجوح هم قبیحه. خب این حرف که حرف رو عرضی که ما کردیم، کبرایی که ما درست کردیم، که عرض کردیم اصلا هر فقیهی ملتفت باشه، لازم هم نیست فقیه باشه، فل جمله به حساب علمی مختصری داشته باشه، ملتفت به عرض ما بشه، قطعا باید تصدیق بکنه. از عبده بدیهیات تصدیق این مطلب، منتها قفلتشم تقریبا شاید بله خیلی یا خیلی یا خیلی یا قفلت کردن، ولی بعد الالتفات فکر نمی کنم جا برای شبهه داشته باشه. و اون این است که آقا اگر شارع بفرماید من در دایره مولویتم و عقابم، به موهومم اخص بکنی کارت ندارم، چون حکم عقل که معلقه، میگه من کارت ندارم، من فقط این مقدار میخوام که مثل بهائم نباشیم، خروج از دین لازم نیاد، این مقدار عمل بکنیم، مشغول باشیم، این مقدار. روی این جهت ما اصلا عرض کردیم وجهی نداره که کسی اشکال بکنه که تخییر عقلن محاله. غیر از این که ما در خود ترجیح مرجوح بر راجح هم اشکال کردیم، گفتیم آقا شما نمیتونی ظن را بسنجی، چون ظن اینطوریست، که معمولا ما بایستی قوت محتمل و قوت احتمال را با هم حساب کنیم. مثلا اگر من 20% احتمال میدم نماز واجب باشه، 80% احتمال میدم کمک به فقرا، همش کمک به فقرا، جهاد چه میدونم به فقرا برسیم، به فقرا برسیم، به فقرا برسیم. خب کسی که منکر نیست که به فقرای شیعه کمک بکنی خوبه. کسی منکر باشه اصلا نمیشه گفت دین نداره، عقل نداره. خب بله، اما اساس دین کمک به فقرا نیست. اساس دین که میدونم در مقابل ظالم ایستادن نیست. دین در معنویاتش، در عباداتش که قرب به خداوند سبحانه، هیچ ارزم به حضور شما به هیچ وجه من الوجود در او کم نمیگذاره. شما حساب کنید بهترین شب سال، بهترین وقت در طول سال شب قدره. شب قدر را برو اعمالش نگاه بکن، یا دعای، یا تضرع، یا نماز، یا قرآن. تو هیچ مفاتیحی نوشته نیست که اون شب از سر شب بلند شی بری ارزم به حضور شما به فقرا برسی، جز بهتر اعمال. کسی هم الی یومنا هذا ذکر نکرده، از این به بعد خدا میدونه. انشاءالله امام زمان تشریف میاره، چون دیگه مسلمه که کسی نمیتونه بگه آقا من میام جلو بیدینی را میگیرم دیگه. یعنی الان اون روایتی که داره، زمانی خواهد آمد سیعتی زمانون یرون المعروف منکرا و المنکر معروفا. منکر معروف میشه، معروف منکر میشه. الان دیگه همون زمانه. یک روایتی دیشب بود یا امروز دیدم، البته این مسلمه از دین، که هر سالی که میاد، هر روزی که میاد، حضرت فرمود فرداش شر من امسه. این که کسی فکر بکنه حالا فردا مردم متدین تر میشن، این امکان نداره، محاله. این اصلا امکان نداره، به دست احدی قدرت نداره. منتقاد ممکنه که مثلا اگر فقها باشن، علما باشن، متدین باشن، شر فردا رو نسبت به امروز کمتر بکنن، ولی این که فردا شرش مثل امروز باشه، این محاله. آخر الزمان عرضم به حضور شما بیدینی اگر میشد که خب حضرت تشریف می آورد دیگه. حضرت خب عرضم به حضور شما اگر مردم قرار بود متدین باشن، خب حضرت تشریف می آورد. اینا بازی. خب این در ما نحن فی، عرض ما این است که آقای صدر پس اونجا براءت داره و ترجیح مرجوح بر راجح و اینا را هم ما عرضم به حضور شما خیلی متوجه نمیشیم. در صورت تخییرش هم که عرض میکنم ظاهرا اسوأ حالا باشه. خب هازا تمام الکلام، در این که پس ما دلیلی نداریم که حتی نتیجه مقدمات انسداد عمل به مقنونات بشه. خب در ما نحن فی، بحث دومی که عرض کردیم باید منقح بشه اینه که آیا نتیجه مقدمات انسداد حکم عقل به حجیت ظنه، یا کشف میکنیم که شارع ظن حجت قرار داده، یا نه تبعوز در احتیاطه. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه قائل به حکومت شده که عقل حکم میکنه به حجیت ظن. آقای خویی به آخوند اشکال کرده که آقای آخوند اصلا محاله. اصلا حرف آقای خویی خیلی عجیبه دیگه. الان محال است که عقل حکم بکنه به حجیت ظن، محاله. بله یه وقت کسی اشکال میکنه که نتیجه مقدمات انسداد حکومت نیست، خیلی خوب، حکم عقل به حجیت ظن نیست. خب این یک بحثه بسیار خوب. یه وقت هست حرف آقای خویی اینه که آقای آخوند اصلا محاله که عقل حکم بکنه به حجیت ظن. چرا آقای آخوند؟ استحاله را از کجا در آوردیم؟ میفرماید سلام علیکم، میفرماید منشأ استحاله اینه که عقل حاکم نیست، عقل مدرکه، عقل حکم نداره، عقل مدرکه. عقل میگه آقا اگر به مظنونات عمل کنی و فردای قیامت به خلاف افتاده باشی معذوری، خداوند سبحان نمیتونه شما را عقاب بکنه، من جلوش میگیرم. از اون ور اگر به مظنونات عمل نکنی، به موهومات و مشکوکات عمل کنی یا اصلا عمل نکنی، فردای قیامت مطابق واقع باشه، واقع باشه، این زن مستحق عقابی. عقل اینو درک میکنه، حکم به حجیت، عقل حکم نداره، عقل حکم نداره. این فرمایش آقای خویی رحمت الله علیه. کشف چی؟ کشف که دیگه اصلا خیلی اسوأ حالنه. خب چه وجهی داره که ما عقل بگه آقا من احراز کردم که شارع ظن را حجت قرار داده؟ از کجا همچی چیزی؟ کو؟ این در ما نحنفی قطعا حرف بی خودیست. چرا؟ چون ممکنه شارع هم اکتفا کرده باشه به همین حکم عقل که ما این که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرموده، لذا قول به کشف که خیلی خرابه. چون قول به کشف دو راه داره. یک راه این است که بگیم شارع در عبادات قصد وجه و قصد تمییز را معتبر کرده و اگر ظن را حجت قرار نده، قصد وجه و قصد تمییز عقلا محاله. لذا چون قصد وجه و قصد تمییز در عبادات معتبره، کشف میشه که شارع هم ظن را حجت قرار داده. خب این حرف که جوابش با خودشه، قصد وجه، قصد تمییز، اینا چیه؟ یه وقتی یه بنده خدای دیدم میگفت حاج آقا ما اصلا گیج شدیم. گفتم چرا گیج شدیم؟ گفت چی بگم؟ بگم 4 رکعت نماز ظهر واجب قربتن الالله یا واجبشو نگم؟ گفتم که خب دلت میخواد بگو، دلت میخواد نگو، بگم. این بگم یا نگم، قصد بکنم یا قصد نکنم، این همه قصد تمییزه. منتها اونی که مسئله میگه بلد نیست که، اونی که مسئله میگه که این بیچاره اینا رو که حالش نمیشه، مگر اینکه مثلا عین استفتار دیده باشه و الا مسئله گو که اینا رو حالش نمیشه. خب این قصد وجه و تمییز اینا که وجهی نداره. یا اینکه کسی بگه آقا نه، شارع عقل امتثال اجمالی را کافی نمیدونه، باید امتثال تفصیلی باشه، یا تفصیلی وجدانی یا تفصیلی تعبدی. اینم که عرضم به حضور شما دیگه احتیاج به بیان نداره که در صورتی که نه امکان نداره خب امتثال اجمالی بکن، امتثال ظنی بکن، چه مراتب و اینا. حتی اونایی که آقای نائینی رحمت الله علیه فرموده بلا وجه. خب اما آقای خویی شما فرمودی که عقل محال حکم به حجیت بکنه، چون عقل عرضم به حضور شما حکم نداره، فقط مدرکه. آقای خویی بسم الله الرحمن الرحیم، اگر الان این آقا عمل به ظن کرد، خداوند سبحان میتونه عقابش بکنه اگر این مخالف واقع در آمد یا نمیتونه عقابش بکنه؟ میگه آقا نمیتونه عقابش بکنه، عقابش بکنه قبیحه. میگیم خب عقابش بکنه قبیحه، این حکم به قبح از کیه؟ از عقله؟ از شرعه؟ از عقلاست؟ از کیه؟ حالا شیخ اصفهانی میفرماد از عقلاست، شما که قبول نداری؟ از شرعم که نیست. خب قطعا کی حکم میکنه به قبح؟ عقل. اصلا من تعجبم اینی که کسی بیاد بگه آقا عقل اصلا محال حکم بکنه، خود همه حکم عقله. آقای خویی میگه شما نمیفرمایید محال عقل حکم بکنه، خب این محال حکم کیه؟ درک استحاله. استحاله که واقعی نیست که درک بکنه، درک باید یه چیزی باشه، یه واقعی باشه درک بکنه، چیزی نیست که درک بکنه. درک معنا درک باید واقعی باشه، مثل ایمانه که عقل درک میکنه که پشت این بام الان 5 تن آهن، خب درک میکنه، ولی چیزی نیست. استحاله چیه؟ اصلا این حرف و من مطمئنم اگر آقای خویی فرموده باشه سبق لسان شده، از دهان مبارکش در رفته، اگرم نفرموده باشه که مقرر از خودش نوشته. حالا ممکنه بگه خب مقرر چطور از خودش نوشت؟ تایپیستا از خودشون نوشته، من چه میدونم؟ ولی این حرف اصلا خیلی، کسی که بفرماید عقل اصلا حکم نداره، این خیلی عرضم به حضور شما حرف، یعنی اینقدر این حرف سخیفه که قابل تفوه نیست. بگیم عقل حکم نداره، بنابراین این اشکال شما با آقای آخوند وارد نیست. اما این مطلب، آخوند قائل به حکومت شده، آقای خویی به آخوند اشکال کرده که قائل به حکومت درست نیست، نتیجه مقدمات انسداد تبعض در احتیاط. یعنی چی؟ یعنی اگر به مدنونات عمل کردی مخالف واقع در آمد مستحق عقاب نیستی، عقاب نمیشی. اگر عمل نکردی مستحق عقابی. اصلا خود استحقاق عقاب آقای خویی خودش حکمه. یعنی چه درک میکنه؟ عجیبه ها، این که عقاب نیست که درک بکنه که شارع عقاب میکنه تا بگی عقاب یه امر واقعیه، استحقاق عقابه. استحقاق خودش میگه واقعی داره غیر از حکم عقل، استحقاق و عدم استحقاق مگه غیر از حکم عقل واقعی داره؟ اصلا من واقعا میمانم ایشون اگه این حرف رو زده باشه از مرحوم شیخ اصفهانی رحمت الله علیه گرفته و ظاهرا فکر میکنه، حالا خیلی جاذب نیستم، فکر میکنم مرحوم شیخ اصفهانی هم از بو علی گرفته، ولی واقعا این حرف از یک بچه 5 ساله صادر نمیشه که بگیم عقل حکم نداره. خب حالا آخوند آیا جناب آقای خویی حرفش با شما فرق داره یا فرق نداره؟ این که آخوند میفرماید نتیجه مقدمات حکمت حکومت حکم عقل به حجیت ظن، این دو احتمال داره. یه احتمال این است که یعنی این ظن امر تخصیص بزنه، این ظن ارزم به حضور شما مثبتاتش حجت باشه، این ظن چی 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 و امثال ذلک. این احتمال. یه احتمال هم اینه که نه، عقل حکم میکنه به حجیت ظن به همین معنا که یعنی اگر به مظنونات عمل کردی و در واقع خلاف در آمد اینجا معاقب نیستی، استحقاق عقاب نداری، شارع نمیتونه شما رو عقاب بکنه. کما این که از اون ور اگر به مظنونات عمل نکردی و مطابق واقع در آمد معاقبی، یا نه چه مطابق واقع در بیاد چه مطابق واقع در نیاد معاقبی، چون متجری مستحق عقابه، متجری هستی یا عاصی هستی. خب این عرضم به حضور شما آقای آخوند مقصودش اینه. اگر مقصودش این باشه که آقای خویی اشکال شما با آخوند اصلا وارد نیست، چون آخوند چیزی غیر از حرف شما نگفته، اگر مقصودش اون معنای اول باشه که ظن را حجت بدونه مثل حجیت خبر واحد، آثار حجیت، تخصیص و تقیید و تعارض و امثال ذلک، اون بعد ما که کفایه را نگاه کردیم بیشتر از همینی که آقای خویی شما میفرمایید که همون استحقاق عقاب، چیز دیگه از کفایه استفاده نمیشه، بلکه در اون وجوه عقلیه‌ای که بر حجیت خبر واحد اقامه کرد اونجا آخوند تصریح کرد که این حجیت اگر از آیات و روایات باشه با حجیتی که از این به حکم عقله با هم دیگه فرق میکنه، فرق میکنه. لذا نمیدانم این حکومت را که آقای خویی اشکال کرده از کجای کلام آقای آخوند رحمت الله علیه این معنا را در آورده، چون آقای آخوند همش میفرماید عقل حکم میکنه، اتفاقا داره به عقاب مثل حکم عقل به حجیت قطع در صورت انفتاح. در چندین جای کفایه تصریح داره که عقل حکم میکنه ارزم به حضور شما به حجیت عقل، حکم عقل در باب انصداد مثل حجیت قطع است در باب انفتاح. البته ناگفته نمانه که مرحوم آقای خویی یک کار دیگه هم ممکنه که اونم غلطه، ولی ممکنه از اونا درآورده باشه، چون در بحث حجیت داره که شارع مثلا حکم کرده به حجیت خبر واحد و تنجیز و تعظیم مثل حکم عقل به حجیت قطع و حکم عقل به حجیت ظن در باب انصداد. اگر از اونجا این کلمه را درآورده که زن در باب انسداد مثل خبر واحد میشه که اون هم کلام آخوند دلالت نمی کنه نمیدانم، ولی مسلمه که اگر نگیم فرمایش آقای آخوند خلاف این فهم آقای خوئیه، حداقل قابل حمله، لذا فرمایشه. اشکالی که ایشون با آقای خوئی کرده ناتمامه، ولی الکلام تتمتون ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین.